کانال فشار آورده یا نیاورده، شکستگیش به چه شکلی، خیلی مهمه. اما اینکه درد دارن، بهترین درمانی که برای یک بیمار ستون فقرات میتونیم توصیه بکنیم آب درمانی تعلیقیه.
بله.
آب درمانی چند جوره؟ معمولا ما به بیمارامون میگیم، پزشکا همکارا میگن که برو تو آب، توی آب رو برو. خب این 5% آب درمانیه. آب درمانیایی که برای ستون فقرات به خصوص ما مد نظرمون هست، اینی که به صورت تعلیقی انجام بشه یه خود پیچیده تره. اینا تو آب یه سری تمرینات و ورزش‌های خاصیه که باید انجام بشه که متفاوته با یه فقط راه رفتن ساده. گرچه حرکات سادن اما تخصصی هستن.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما استفاده کردیم. امید است مورد توجه شنوندگان عزیزم قرار گرفته باشه. شما و عزیزان شنونده را به خدای متعال می‌سپاریم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند سلام تقدیم می کنم. امیدوارم در هر جا که هستید خوب و سلامت باشید. این جانب سید داود حسینی هستم در خدمت شما از این لحظه با بخش نیمروزی برنامه های رادیو دری. دوستان و عزیزان شنونده، بسیار خرسندیم از اینکه با این بخش در خدمت شما هستیم. ما این برنامه ها را در بخش نیمروزی تقدیمتان خواهیم کرد. تا دقایق دیگر در ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان همکارانم اولین بخش خبری نیمروزی را به سمع شما عزیزان خواهند رساند. در ساعت 1:30 برنامه گزارش ویژه پخش خواهد شد. در ساعت 1:40 برنامه گلچین موسیقی را خواهید شنید. پس از برنامه گلچین موسیقی، عنوان برنامه بعدی ما ضربان خواهد بود که در ساعت 2:10 تقدیمتان می شود. بعد از آن برنامه آب را گل نکنی پخش می شود در ساعت 2:35. برنامه گلبانگ غزل در ساعت 2:50 تقدیم شما عزیزان شنونده خواهد شد و در ساعت 3 همکارانم بخش دیگری از خبرها را به اطلاع شما عزیزان می رسانند. بعد از بخش خبری ساعت 3، برنامه داستان‌های تمثیلی در ساعت 3:10 تقدیم علاقمندان خواهد شد. پس از آن برنامه انعکاس در ساعت 3:25 پخش می‌شود. در ساعت 4 همکارانم بخش دیگری از خبرها را به اطلاع شما خوبان می‌رسانند. علاقمندان برنامه قرآنی در وادی نور می توانند این برنامه را در ساعت 4:10 بشنوند. در ساعت 5 برنامه زنده روی موج جوانی تقدیم شما عزیزان شنونده خواهد شد. در ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید. برنامه پند پیران در ساعت 6:45 پیشکش شما عزیزان می شود. بعد از برنامه پند پیران، برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت پخش خواهد شد در ساعت 7. بعد از آن برنامه ترنم باران را خواهید شنید که زمان پخش آن ساعت 7:15 خواهد بود. آخرین بخش خبری از رادیو دری در ساعت 7:30 به اطلاع شما عزیزان خواهد رسید و بعد از آن هم در ساعت 7:40 برنامه همراه با خورشید همگام با ولایت را خواهید شنید. دوستان عزیز، به اطلاع شما می‌رسانیم که امروز اذان مغرب به افق کابل در ساعت 6:23:48 خواهد بود. خب، امیدواریم برنامه‌هایی که تهیه کردند همکارانمان و تقدیم شما عزیزان خواهد شد مورد توجه و استفاده تان قرار بگیرد و انشاءالله از شنیدن برنامه های ما لذت ببرید. دعوت میکنیم که همچنان همراه ما باشید تا لحظات دیگر اولین بخش خبری نیمروزی را خواهید شنید. ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بیستمین سالگرد 11 سپتامبر زیر سایه خروج مفتزهانه آمریکا از افغانستان. ساعتی 32 میلیون دلار هزینه جنگ‌های آمریکا برای مردم این کشور. و دیپلمات ارشد ایرانی پاسخ خیال پردازی‌ها درباره جهان امن‌تر را در افغانستان بیابیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، بخش خبری ساعت یا یک بعد از ظهر در از رادیو دری تقدیم شما خواهم کرد. رئیس جمهور آمریکا در پیامی به مناسبت 20 سالگرد حادثه 11 سپتامبر که با خروج مفتزهانه آمریکا و ناتو از افغانستان مقارن شده است، خواستار اتحاد و وحدت در جامعه آمریکا شد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز جمعه با برگزاری سالگرد حملات تروریستی 11 سپتامبر که در آن 2977 نفر به همراه 19 هواپیماربا کشته شدند، خواستار وحدت و اتحاد ملی در ایالات متحده آمریکا شد. بایدن در یک پیام ضبط شده به مناسبت 20 سالگرد حملات 11 سپتامبر یاد و خاطره قربانیان این حادثه و هزاران مجروح آن و همچنین آتش نشانان، دکتران، پرستاران و نیروهای امدادی که جان خود را در ماموریت‌های پس از این حادثه به خطر انداختند، گرامی داشت. قصر سفید این ویدیو را در آستانه برگزاری مراسم سالگرد 11 سپتامبر منتشر کرده است. بایدن قرار است که روز دوشنبه از 3 نقطه محل این حملات تروریستی بازدید کند. 20مین سالگرد حملات تروریستی القاعده به آمریکا در حالی برگزار می شود که آمریکا پس از 20 سال جنگ و اشغال افغانستان برای شکست القاعده و طالبان بدون هیچ دستاوردی به صورت مفتضحانه از این کشور خارج شد. خروج آمریکا و تسلط طالبان بر افغانستان انتقادات زیادی را علیه دولت بایدن در آمریکا و سایر کشورهای جهان براه انداخته است. خب درباره 11 سپتامبر نظرات مقصود حسنزاده رهبر حزب بیداری ملت افغانستان را جویا شدیم و از ایشان سوال کردم که آنچه آمریکایی‌ها در برج‌های دوقلو از دست دادن در لشکرکشی به افغانستان به دست آوردن یا خیر؟
11 سپتامبر یک روز سیاه هم برای آمریکا و هم برای افغانستان است، به خاطر که به بهانه فروریختن برج پنتاگون آمریکا یک بهانه بر خود ایجاد کرد که بیاید وارد افغانستان شود و اینجا را رامباد کنه، لشکرکشی کنه، در اصل در منطقه بر خود یک پایگاه ایجاد کنه و هدفش از آمدن افغانستان همی بود که بخواه حریفای خود را تحت تأثیر خود قرار بده. متاسفانه که قربانی اصلی از جنگ مردم افغانستان بود و پس از گذشت 20 سال آمریکا بدون این چیزی که بررسی کرده و شرمسار از افغانستان بیرون شد با بسیار یک شکست فجیع که هنوز یک روز به آخر معاهده هم باقی مانده بود. یک روز قبل میدان هوایی کابل را ترک کردن و از افغانستان فرار کردن و همین قسم روسا در افغانستان تجاوز کردن و لشکرکشی کردن. در آخر هم گفتن که جنگ افغانستان برای ما یک جنگ بیهوده بود که در افغانستان 2.5 میلیون شهید در جا گذاشت و چندین میلیون زخمی و آواره و میلیاردها دلار خساره مالی. همچنان در لشکرکشی آمریکا این قضیه دوباره تکرار شد و آمریکا هیچ چیز هم بدست نورد، برالاوی که منکر نبود بلکه در دنیا شکست شد و تمام قوانین حقوق بشری نقض گردید و مردم افغانستان کشته و زخمی و آواره شدند. اینمی همه نتیجه لشکرکشی آمریکا در افغانستان بود که اگر حکومت دست نشانده داشت و از اول تا آخر برای مردم افغانستان دروغ گفتن و فریب دادن. در نهایت رئیس جمهور اشرف غنی که رئیس جمهور دست نشانده آمریکا بود و او هم با بسیار شرمساری از افغانستان فرار کرد و خود را هم بدنام، خودش که بدنام بود و مردم افغانستان هم یک بار دیگر در انظار جهانیان دلیل ساختند.
جناب آقای حسنزاده، حالا که بظاهر امریکایی‌ها از افغانستان خارج شدن، راهبرد امریکا در آینده افغانستان را شما چه رقم می‌بینید؟
امریکا در افغانستان دیگه نقشی ندارد، به خاطری که امریکا برای مردم افغانستان یک دروغی به ثابت نشد. اردوی در افغانستان درست کردن، اقتصادی در افغانستان درست کردن، اقتصاد آرزی، اردوی آرزی، اردوی 20 ساله و اقتصاد 20 ساله در یک هفته کاملا زیر دو شده از بین رفت. دیگر امریکا در افغانستان پیش مردم افغانستان و پیش جهانیان هیچ کدام اعتبار دیگه نداره در افغانستان و وجود میتونه یک روابط عادی مثل سایر کشورها داشته باشه، مثل روابط سایر ملل دنیا با همدیگرشان هستم که یک روابط عادی میتونه داشته باشه. در غیر از اون نقش استراتژیک دیگر امریکا در افغانستان نداره.
خب امریکایی ها بحث حضور داعش را در افغانستان خیلی پررنگ کردن و از طرفی هم داعش قبل از قضیه میدان هوایی اعلام کرده بود که ما منتظر خروج امریکایی‌ها از افغانستان هستیم. آیا میتوان گفت که این مسئله به نوعی بهانه برای بازگشت امریکایی‌ها در آینده افغانستان به وجود بیاید؟
در اصل نمازی داعش است، نمازی القاعده و طالبی است. همه چیز ساخته و پرداخته دست خودشان بود به خاطر که حضورشان در منطقه. حالا که امریکایی‌ها دست پاچه از افغانستان بدون تدبیر فرار کردن و رفتن و مردم افغانستان در بدر و بیچاره ساختن و فعلا پشیمون به این خاطر شدن که حریف قدرتمند اقتصادیشان که عبارت از چین است، او داره آیسته آیسته وارد اقتصاد افغانستان و وارد کارزارهای سیاست افغانستان میشه و اونها دفتا متوجه اشتباه بزرگ خود شدن و فعلا دیگه سودی نداره. حالا اگر امریکا به هر بهانه بخواه وارد افغانستان شوه، تمام مردم افغانستان و دنیا بر علیش میسته. دیگه او بهانه باقی نمانده که بخواه انظار مردم مخشوش بسازه و مردم غافلگیر بسازه که دیگه در افغانستان تروریست از القاعده است و داعش هم خودشان بدت نمایی میکنن. اصلا داعش وجود نداره در افغانستان. به بهانه داعش میخوان یک بار دیگه حضور خود را پیدا کنن، ولی که این بار دیگه نه مردم افغانستان و نه حکومت خیلی که طالبا هستن و هیچ و شورای امنیت ملل متحد هیچ کسی اجازه رو دوباره برای امریکا نمیده، به خاطر که اونا در تجربه 20 سالیشان ناکام شدن و ناکامیشان ضرر برای مردم افغانستان هم رساند که ما امروز میبینیم مردم افغانستان در تمام دنیا آواره و بیچاره و بدبخت شدن و فعلا در افغانستان هم هیچ اقتصادی وجود نداره. در حقیقت افغانستان 20 سال به عقب برگشت و کاری وجود نداره، مردم همگی بیکار شدن، کار خود از دست دادن و پولای افغانستان در بانک‌های جهانی در بانک‌های آمریکا و لندن منجمد شده و از روی هیچ نوع استفاده شده نمیتونن. صرف طالبا تنها دستاوردی که در افغانستان دارن فقط یک نظم و امنیت به وجود آوردن و به نظر من که مردم افغانستان باید در طالبا یک چانس بدن، بگذارن که اینا صادقانه برای کشور خدمت کنن و این هم زمان ثابت میکنه که آیا واقعا اینا صادق باقی میمونن یا با مرور زمان با در جای پای حکومت اشرف غنی و کرزایی میگذارن که اونها آلوده و فساد و اختلاس همچی چیزا بودن. اگر واقعا طالبا در برابر مردم و ملتشان صادق باقی ماندن و این روند ادامه پیدا کنن، یک چانس خوب هم برای مردم افغانستان هست هم برای حکومت طالبا هم هست که میتونن معادن دست نخورده افغانستان استخراج کنن و از تمام داشته های زیرزمینی افغانستان به نفع افغانستان استفاده کنن. او وقت میشه که افغانستان داره یک اقتصاد پایدار و دائمی باشه و نه اقتصاد عارضی که مثل که امریکا با وجود آورده بود. یک امیدواری است و ما خواهشم از مردم افغانستان است که یک چانس بدن برای طالبا بگذارن که طالبا چی کار میکنن.
خروج یا به نوعی بگیم فرار امریکایی از افغانستان چه تاثیراتی بر هژمونی امریکا در منطقه خصوصا اون حالا خواسته هایی که امریکا در شرقی میانه داشت خواهد گذاشت به نظر شما؟
امریکایی با چند هدف خود البته رسیدن در مدت 20 سال. یک مقدار چیزایی که از افغانستان خواستن ببرن از قبیل یورانیم و بعضی چیزایی دیگه که پنهانی استخراج کردن بردن و از این چیزا و مواد مخدری که از افغانستان بعد سوادن و تجارت کردن و پولای سی که از اینجا بعد سوادن از این لحاظ منفعت خود را امریکایی ها بردن. و از طرف دیگه که فعلا اعتبار امریکایی ها در منطقه سقوط کرده، دیگه او اعتباری که قبلا او حیبتی که داشت مردم منطقه و دنیا حراسی از امریکایی ها داشتن که امریکایی ها در افغانستان پایگاه ایجاد کردن و تحریری برای ایران برای روسیه برای چین بود و او حیثیت خود دیگه ارزش داره، دیگه از امریکایی ها کسی حراسی نداره، یک کسی نمیترسه بخاطر که اونا امتحان خود دادن و در مقابل مردم. البته جنگ افغانستان ما از اول از ابتدا میگفتم جنگ افغانستان نیست، جنگ نیابتی بود، جنگ کشورهای منطقه و جهان بود. امریکا در این جنگ باخت، ناکام شد در مقابل حریفای روسی، چینایی و ایرانی و دیگه کشورهایی که حریف سرسخت امریکا بودن در مقابل اونا شکست خورد و دیگه او حیثیت سابقش باقی نمانده.
گفتگو بود با مقصود حسنزاده، رهبر حزب بیداری ملت افغانستان، درباره حادثه 11 سپتامبر. دبیرکل ناتو تاکید کرد که تصرف افغانستان به دست طالبان ناشی از فروپاشی رهبری سیاسی و نظامی این کشور بود. ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو، بر روزنامه نیویورک تایمز گفت که آنچه ما مشاهده کردیم فروپاشی رهبری سیاسی و نظامی بود که منجر به فروپاشی کل تدابیر دفاعی در برابر طالبان شد. وی تأکید کرد تجزیه و تحلیل‌های بسیاری برای بررسی این که آیا خروج آمریکا و متحدانش از افغانستان باعث سقوط دولت کابل شده است یا خیر انجام خواهد شد. استولتنبرگ گفت که تمرکز اصلی من بر این موضوع است که چطور می توانیم دستاوردهایی را که در مبارزه با تروریسم به دست آوردیم حفظ کنیم و چطور می توانیم مردم را از افغانستان خارج کنیم. مدیر کل آسیای غربی وزارت امور خارجه ایران نوشت که چه خیال پردازی ها که درباره جهان امن‌تر، آزادتر، توسعه‌یافت‌تر، همگراتر و غربی‌تر شده‌تر نشده، اما امروز کجا هستیم؟ پاسخ را در افغانستان بیابیم. سید رسول موسوی امروز در حساب کاربری خود در توییتر با طرح این پرسش که از 11 سپتامبر 2001 تا 11 سپتامبر 2021 دنیا چه تغییری کرده است نوشت که چه خیال پردازی ها که درباره جهان امن‌تر، آزادتر، توسعه یافته تر، همگراتر و غربی شده تر نشد، اما امروز کجا هستیم؟ مدیر کل آسیای غربی وزارت امور خارجه ایران افزود که پاسخ را در افغانستان بیابیم. از کجا شروع شد و بعد از این همه جنگ و کشتار الان کجاست؟ سخنگوی قصر سفید اعلام کرد که انتقال افغانستانی‌ها به آمریکا به علت شناسایی 4 مورد سرخک متوقف شده است. جنساکی سخنگوی قصر سفید درباره علت توقف انتقال افغانستانی‌ها به آمریکا اظهار کرد که پروازها به دلیل شناسایی 4 مورد سرخک در بین افغانستانی‌هایی که اخیراً وارد آمریکا شدند به درخواست مرکز کنترل و پیشگیری به صورت موقت متوقف شده است. سخنگوی قصر سفید تصریح کرد که این افراد قرنطینه شدند و بر اساس دستورالعمل سلامت عمومی مرکز کنترل و پیشگیری در حال بررسی موضوع است. جنساکی افزود که همه افغانستانی‌هایی که وارد می‌شوند باید به عنوان شرط ورود به آمریکا واکسن سرخک دریافت کنند. به گفته ران کلین رئیس کارکنان قصر سفید 124,000 شهروند آمریکایی، افغانستانی و کشورهای دیگر در عملیات تخلیه نیروها از افغانستان تا مهلت 31 اوت خارج شدند. فایل صوتی از رهبر طالبان منتشر شده است که ظاهراً وی در آن به صورت تلویحی از سفر رئیس سازمان اطلاعات نظامی پاکستان ISI به کابل در هفته گذشته انتقاد می کند. برخی رسانه‌های فعال در حوزه افغانستان نوشتند که در این فایل صوتی رهبر طالبان آمده است که مهمان تمام آینده افغانستان را با اعلام کابینه انحصاری و شبکه حقانی خراب کرد. او می افزاید که طالبان برنامه داشت که تمام اقوام کشور از جمله هزارها را در کابینه شامل کند. گفته می شود که منظور از مهمان فیض حمید رئیس ISI پاکستان است که هفته گذشته در رأس هیئتی به کابل سفر کرده بود. جنرال حمید اولین مقام خارجی بود که پس از تسلط طالبان بر کابل به افغانستان سفر کرد. روزنامه افغانستان تایمز به نقل از منابع آگاه اعلام کرد که نیروهای جبهه پنجشیر موفق شدند 3 منطقه این ولایت را از طالبان پس بگیرند. منابع آگاه در جبهه پنجشیر ادعا کردند که نیروهای تحت امر احمد مسعود موفق شدند که 3 ولسوالی دره، آبشار و پریان در شمال و شمال شرقی ولایت پنجشیر را از طالبان پس بگیرند. با گفته این منابع آگاه گروه طالبان در پی درگیری‌ها در این 3 منطقه شماری از نیروهای خود را از دست داده است. روز دوشنبه هفته گذشته ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان از سیطره کامل این گروه بر تمامی ولسوالی‌های ولایت پنجشیر خبر داده بود، اما نیروهای جبهه پنجشیر این ادعا را فوراً رد کردند. جبهه ضد طالبان در پنجشیر در روزهای اخیر از ادامه مقاومت علیه طالبان خبر داده بود. قطع اینترنت و شبکه مخابرات و نیز سلطه طالبان بر سرکها و مسیرهای ورودی ولایت پنجشیر خبررسانی دقیق از تحولات جبهه پنجشیر را دشوار کرده است. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که طالبان در پنجشیر روح الله عزیزی برادر بزرگ امرالله صالح معاون اول اشرف خانی را اعدام کردند. رویترز شب گذشته این خبر را با استناد به اطلاعاتی که عباد الله صالح برادر زاده عزیزی در اختیار این خبرگزاری گذاشته منتشر کرده است. رویترز در گزارش خود آورده است که در پیامک عبادالله صالح به این خبرگزاری تاکید شده که طالبان به خانواده او اجازه خاکسپاری روح الله عزیزی را ندادند. حساب اردو زبان سرویس اطلاع‌رسانی طالبان موسوم به الاماره هم خبر کشته شدن روح الله عزیزی را تایید و اعلام کرده که او در نبردهای پنشیر کشته شده است. روز پنجشنبه خبرهای اولیه از کشته شدن برادر امرالله صالح در پنشیر در رسانه‌ها منتشر شد. نبردها در پنشیر در حالی همچنان ادامه دارد که طالبان میگویند که کنترل تمام ولایت را در دست گرفته، اما مخالفان این ادعا را رد میکنند. با پایان جنگ در افغانستان، ادامه خشکسالی و فروپاشی دولت، مشکلات اقتصادی دامنگیر خانواده‌ها شده است. در این باره با گزارش همکارم بهنام یزدانی از کابل توجه بفرمایید.
پارکی در مرکز شهر کابل. جنگ به گفته طالبان در افغانستان تمام و آمریکا فرار کرده است. اما بخش از مصیبت‌های جنگ دو دهه آمریکا را هنوز میتوان اینجا مشاهده کرد.
کسی خانه راکت خورده، کسی را اوان خورده، کسی جای ندارد.
فقط در این پارک هزاران نفر بر اثر جنگ های صورت گرفته همچنان آوارند.
سه بچه‌م زخمیست. شب به این روز به این سرک نگاه میکنم، روز تیر میکنم، شب که سرم در بالش نمانم. اون بچه های به دوست به پای یادم میگم زندگی اینا از این پس چی خواد شد.
اینجا خانواده ها در غم وعده غذایی بعدی خود هستند. دولت طالبان هنوز سر پا نگرفته و از کمک‌های جامعه جهانی نیست. فعلا اینجا خبری نیست.
ما از جامعه جهانی می‌خوایم ما را در این حالت رها کرده پس وردارم.
هرچند حدود 6 هواپیما کمک‌های غذایی و دارویی در روزهای گذشته از کشورهای نزدیک و همسایه به کابل رسیده است، اما در مقابل آمار خانواده‌های آواره و آسیب دیده همچون قطره‌ای در دریاست. نماینده سازمان ملل در امور افغانستان امروز در گزارش خود به اعضای شورای امنیت درباره فاجعه انسانی در افغانستان هشدار داد و گفت 97% مردم افغانستان در خطر قرار گرفتن زیر خط فقر هستند.
Millions of ordinary Afghans are in desperate need of help.
نماینده سازمان ملل در گزارش خود خواست تا دارایی‌های مسدود شده افغانستان را آزاد کنند. آمریکا 9 میلیارد دلار دارایی‌های افغانستان را پس از سقوط کابل مسدود کرده است.
در این سال تقریبا تلاشی برای توسعه اقتصادی افغانستان صورت نگرفته و اکنون هم جنگ، خشکسالی و فروپاشی دولت باعث شده تا مشکلات اقتصادی مردم چند برابر شود. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
ادامه خبرها. حزب رفاه ملی افغانستان در بیانیه‌ای با انتقاد از عملکرد طالبان در قبال رفتار دولت پاکستان و نیز در تشکیل کابینه، مشارکت تمام مردم در تشکیل حکومت را راه برون رفت از مشکلات کنونی دانسته است. در این بیانیه آمده است که حزب رفاه ملی افغانستان با استقبال از خروج نیروهای نظامی آمریکا و دیگر کشورهای بیگان از افغانستان، حملات هوایی پاکستان بر فراز ولایت پنشیر را محکوم می کند و آن را نقض آشکار حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور می داند و به نمایندگی از مردم افغانستان از دولت پاکستان می خواهد که با رعایت حسن همجواری در امور داخلی افغانستان مداخله نکند. حزب رفاه ملی افغانستان با اشاره به معرفی کابینه طالبان افزوده است که طالبان برخلاف وعده‌های تشکیل حکومت فراقومی و فراجنسیتی دست به اقدامی متفاوت زد و کابینه خود را بر مبنای یک قوم و یک صنف مشخص بنا نهاد که این موضوع نارضایتی عمومی مردم را در پی داشته است. این بیانیه می‌افزاید که طالبان با اعلام کابینه خود و نیز سکوت معنادار در قبال نقض حاکمیت ملی افغانستان، این باور را میان مردم به وجود آورده است که سیاست‌های اعلامی آنان با سیاست‌های اعمالیشان متفاوت است، حالان که در این اوضاع نابسامان سیاسی و اقتصادی کشور جهان نظاره‌گر اعمال تحریک طالبان است. در این بیانیه تأکید شده است که این گونه اقدامات امید مردم افغانستان به خصوص جامعه تشیع را که پس از تأمین امنیت مراسم عزاداری عاشورای حسینی نسبت به تشکیل دولت آینده ایجاد شده بود به یأس و ناامیدی تبدیل کرد. حزب رفاه ملی در این بیانیه اعلام کرده است که تنها راه برون رفت از اوضاع کنونی افغانستان را ایجاد حکومت اسلامی بر مبنای مشارکت همه مردم افغانستان می‌داند و انتظار دارد که تحریک اسلامی طالبان با در نظر گرفتن تمامی دغدغه‌های مردم هرچه زودتر بر حکومت سرپرستی اعلام شده نقطه پایان بگذارد و شاکله نظم برخواسته در دوره پسا اشغال را با مشارکت همه مردم نهادینه کند تا خواسته ها و تقاضای مردم برآورده شود. بیستمین سالگرد 11 سپتامبر زیر سایه خروج مفتزهانه آمریکا از افغانستان. ساعتی 32 میلیون دلار هزینه جنگ‌های آمریکا برای مردم این کشور. و دیپلمات ارشد ایرانی پاسخ خیال پردازی‌ها درباره جهان امن‌تر را در افغانستان بیابیم. خب عزیزان شنونده، تشکر از همراهیتان. با این بخش خبری از شما دعوت میکنم که در بخش تحلیلی هم همراه ما باشید. در 20 سالگرد حوادث 11 سپتامبر در آمریکا که به لشکرکشی آمریکا به افغانستان منجر شد هستیم. درباره تبعات این حمله همکارم ذبیح الله قریشی با دکتر محمد یونس ابراهیمی کارشناس مسائل سیاسی و مذهبی در افغانستان گفتگو کرده که با اتفاق میشنویم.
محترم دکتر محمد یونس ابراهیمی کارشناس مسائل سیاسی و دینی، 20 سال از حادثه 11 سپتامبر و تهاجم آمریکا بر افغانستان سپری می شود. تبعات این تهاجم در افغانستان از نظر شما چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سپاس از شما. طبعا یک حادثه بسیار بزرگ و کلان بود که در جهان با وقوع پیوست و بعد از واقعا توجه بیشتر به افغانستان از طرف جهانیان وسط خصوصا امریکا صورت گرفت و امریکا مستقیما افغانستان را و امارات اسلامی آن زمان را مسئول و در بدست داشتن در این مسئله به شکل متهم ساخت که شما با گروه یا تنظیم القاعده در جهت دادین. طبعا از امون روز به این طرف و تا روزی که امریکایی از افغانستان خارج شدن موضوعات بسیار عمده و اساسی پیش آمد که یک ائتلاف بزرگ امریکا از کشورهای جهان و ناتو با ناتو و جمع دیگر کشورهای جهان تشکیل داد و به افغانستان حمله کرد. در این 20 سال زیاد افغانستان ضربه دید از لحاظ بشری، بیشتر نفوس بشری افغانستان در اینجا کشته شد و ضربه کلان افغانستان دید و همچنان در پالی از لحاظ رشد اقتصادی هم افغانستان رشد آنچنان نداشت که آدم او مطمئن شد. شما بینین که به روزا اونه اما تولید داخلی افغانستان نیست که افغانستان با پای خود استانده میشه و همچنان در مرسه های مختلفی که بعد از حمله امریکا بر افغانستان و بالاخره اشغال افغانستان و ادعای از این که ما در افغانستان دموکراسی را برپا میکنیم و حقوق بشر ریجه پیاده میسازیم و از رو حمایه میکنیم، یک وعده از او و یک هدف یک از جنگ امریکا داشت در افغانستان برآورده نشد و خود امریکا هم در قبال این مسئله و در قبال این موضوع تقریبا به ناکامی ناکام شده. این موضوع صرف همی دستاوردی که داشت که اسامه بن لادن و یا تنظیم القاعده را در اینجا تضعیف ساخت اما دستاورد بزرگی در افغانستان نداشت. بنابراین پیامد از به همه جهان ناگوار بود و خصوصا به افغانستان پیامش بسیار ضرر کننده و خالی از فایده بود. شکل مختصری نظر من بود.
آمریکایی ها اهداف مختلف را در قبال تهاجمشان در افغانستان در ابتدای یدک می کشیدن. چه فکر می کنین که آیا از این تهاجم آمریکایی ها و همپیمانانشان در افغانستان دستاوردی هم داشتند؟
دستاورد بزرگی که امریکا از او یادآوری میکنه یا جهان غرب یا هم اعتلافی کنه ساخته بدنی است که ما تنظیم القاعده را ضعیف ساختیم، یا اسامه بن لادن و همکاران از اونا را یا رهبرای کلان القاعده که در افغانستان بودن اونا را ما از بین بردیم. این طبعا یک نوع دستاورد در از اونا حساب میشه و میخواهیم بمی پروپاگند میخواین امو ملتهای خود راضی بسازن. اما در حقیقت اگر ببینیم دستاوردهای دیگه که اینا به اونا میگفتن که ما مثلا در اینجا نظامی قایم به اساس دموکراسی، نظامی که در اینجا حقوق بشر دیجا مراعات شوا، حقوق زن دیجا مراعات شوا، ما دیدیم که خود امریکای باز از این مسائل از این اهداف بعقب رفتند و گفتند که ما به این اهداف نامده بودیم، اگرچه در ابتدا همی مسائل را زمزمه می کردن، اما در اخیر که اونا شکست کردن و می خواستن که از افغانستان برن، همه شعارها را به طرف انداختن و گفتن که ما صرف آمده بودیم که هدف ما وظیفه القاعده بود و اون کار به هدف به دست آمد و دیگه اهداف به اصطلاح از چشم انداختن و به او نرسیدن. به نظر ما که دستاورد بسیار بزرگ و قوی در اینجا نداشتن.
جناب دکتر صاحب، وضعیت پس از 20 سال را که دوباره طالبان تانستن که زمام امور به دست بگیرن، شما چگونه ارزیابی میکنین و برای تداوم این وضعیت چه پیشنهاد دارین؟
طبعا اینجا تفسیرهای مختلف وجود داره که شاید افغانستان به طرف یک بحران قوی اقتصادی بره و هر چیز از هم بپاشه. طبعا این خوف ها وجود داره، ترس وجود داره، لیکن به نظر من اگر مدیریت درست از شکل حکومت که یعنی اعلان شده مدیریت درست شود.
خب عزیزان شنونده، قبل از خدافزی یک خبری را که خدمت شما اعلام خواهم کرد. نماینده دموکرات کنگره آمریکا و عضو کمیته تخصیص بودجه مجلس نمایندگان اعلام کرد که مردم ساعت 32 میلیون دلار بابت جنگ های آمریکا پرداخت کردند. گاردین در مقاله‌ای به قلم باربارا لی نماینده دموکرات کنگره آمریکا و عضو کمیته تخصیص بودجه مجلس نمایندگان، رئیس کمیته فرعی عملیات خارجی و رئیس مشترک کمیته سیاست‌گذاری مجلس نمایندگان آمریکا نوشت که هر ساعت مالیات دهندگان آمریکایی 32 میلیون دلار بابت هزینه جنگ‌ها از سال 2001 پرداخت کردند و این جنگ‌ها وضعیت آمریکایی‌ها را امن‌تر نکرده، بلکه یا دموکراسی و ثبات را برای غرب آسیا به همراه نیاورده است. باربارا لی افزود که این جنگ ها بیشتر این منطقه یعنی غرب آسیا را به بی‌ثباتی کشانده و هیچ نشانی از پایان یا دستیابی به اهداف قدیمی اعلام شده وجود ندارد. تشکر از همراهیتان تا ساعت 3.
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری نوای همدلی.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. مؤلفه های امنیت پایدار در منطقه از دیدگاه مقام معظم رهبری عنوان مطلبی است که از این پس شنبه هر هفته در گزارش ویژه به آن می پردازیم و اما در گزارش نخست نگاهی داریم بر ریشه های ناامنی در منطقه. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، اقدامات و مداخلات مخربی از سوی آمریکا در منطقه غرب آسیا صورت گرفته که منجر به کاهش امنیت و ثبات جمعی شده است. مداخله های نظامی آمریکا در منطقه از یک سو سبب نفوذ و افزایش حضور نظامی بیگانگان در منطقه شده و از سوی دیگر این مداخله ها امنیت منطقه را دستخوش روابط فرامنطقوی و رقابت های غیر سازنده کرده است. از این رو یکی از نکات مهم در دیدگاه های مطرح شده از سوی رهبر معظم انقلاب در خصوص مؤلفه های امنیت پایدار در منطقه تأکیدهای مکرر ایشان بر اهمیت و ضرورت بازشناسی ریشه های ناامنی در منطقه است. بر این اساس دشمن شناسی به صورت کلی و نقش آمریکا در این موضوع به طور مشخص از پرتکرارترین مطالب در بیانات رهبر انقلاب اسلامی است. در این زمینه محتوای بسیار زیادی از سوی ایشان تولید شده و این بحث از ابعاد مختلف در 300 مورد توجه و تبیین قرار گرفته است. سطح نخست، نگاه تاریخی به این مداخلات و آثار مخرب آن بر سرنوشت ملت‌های منطقه بر اساس تجربیات و مستندات است. سطح دوم، تحلیل و تبیین لایه‌های سیاسی اقتصادی و تخریب فرهنگی ناشی از مداخلات و اهداف آمریکا در غرب آسیا است که در چند دهه اخیر تجربه شده است. سطح سوم، بررسی و ریشه‌یابی علل و اهداف آمریکا از ناامن کردن منطقه و به ویژه ضدیت با نظام جمهوری اسلامی است. نگاه جامع رهبر انقلاب به این موضوعات نشان دهنده اهمیت شناخت دقیق تهدیدها و آسیب‌هایی است که امنیت جمعی را هدف قرار داده است. اما درباره آسیب‌ها و تهدیدهایی که طبق بیانات رهبر انقلاب اسلامی امنیت جمعی را در منطقه هدف قرار داده، باید گفت مهمترین این آسیب‌ها گسترش حوزه نفوذ نظامی سیاسی آمریکا و اتحادیه اروپا و پیمان نظامی ناتو در غرب آسیا، جهان اسلام، آسیای مرکزی و قفقاز شمالی به خصوص در کشورهای همسایه ایران است. رهبر معظم انقلاب واقعیت‌ها در این زمینه را در مناسبت‌ها و دیدارهای دیپلماتیک از جمله در دیدار شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر و هیئت همراه در 22 جدی سال 1398 مورد تأکید قرار داده و با اشاره به شرایط نامناسب منطقه افزودن علت این وضعیت فساد انگیزی آمریکا و رفقای او است و تنها راه مقابله با آن هم تکیه بر همکاری‌های درون منطقه‌ای است. رهبر انقلاب اسلامی همچنین تأکید کردند، البته برخی ها به خصوص آنهایی که از آن سر دنیا به این منطقه آمدن تمایل به گسترش همکاری های کشورهای منطقه ندارند، ولی این موضوع ربطی به آنها ندارد و کشورها و ملت های منطقه دیگر چنین تحکم ها و دخالت هایی را قبول نمی کنند. ایشان تصریح کردند شرایط کنونی منطقه بیش از پیش نیازمند تقویت ارتباطات کشورهای منطقه و تأثیر نپذیرفتن از القاعات بیگانگان است. سعدالله زارعی کارشناس و تحلیلگر ارشد مسائل منطقه در تحلیل اهمیت نکات مطرح شده در سخنان رهبری میگوید امنیت مقوله‌ای نیست که برای گروهی پسندیده و برای گروهی دیگر ناپسند باشد، کما اینکه به تعلیق درآوردن یک نظام سیاسی پیش از آن که طرح جایگزین مقبولی برای آن وجود داشته باشد برای هیچ کس نفعی در بر ندارد. تجربه نشان داده است که بیان این واقعیت‌ها در بسیاری از مسائل پیچیده و در اوج بحران‌ها توانسته است از هزینه‌های جانی و مالی ملت‌ها و دولت‌ها در مواجهه با توطئه‌های دشمنان ملت‌ها بکاهد. این هوشمندی سیاسی متقابلاً هزینه‌های دشمنان را به شدت افزایش داده و آنان را وادار به پذیرش شکست کرده است. رهبر معظم انقلاب همچنین در دیدار نخست وزیر عراق خاطر نشان کردند آمریکایی ها برخلاف اظهارات لفظی خود دموکراسی و مجموعه فعالان سیاسی کنونی عراق را به ضرر خود می دانند. آمریکایی ها و دنباله های آنها در منطقه با تبدیل شدن عراق با چارچوب دموکراسی فعلی و شخصیت ها و جریان کنونی در رأس کار مخالفند و آن را به ضرر منافع خود می دانند. این همان واقعیتی است که رهبر معظم انقلاب 5 سال قبل در پیامی خطاب به جوانان در اروپا با آن اشاره و خاطر نشان کردند. رهبر انقلاب اسلامی در سال 2015 دو نامه به جوانان غربی نوشتند که در آن بر ضرورت بازشناسی چرایی گرفتاری بشریت در گردابی از خشونت و افرادگرایی تاکید شده است. حضرت آیت الله خامنه ای در این نامه ها به درستی و سیاست های متناقض امریکا و غرب در قبال تروریسم، تهاجم نظامی به جهان اسلام، خونریزی در فلسطین و ضرورت مقابله با اندیشه خشونتگرا اشاره کرده اند. نوام چومسکی تحلیلگر برجسته سیاسی در تحلیل‌های خود به موضوع سیاست‌های متناقض آمریکا و غرب در قبال تروریسم اشاره کرده است. و زمانی که پاریس هدف حملات تروریستی قرار گرفت، با طرح این پرسش که آیا هدف آمریکا تشویق تروریسم یا پایان دادن به آن است، نوشت: اگر می‌خواهید به تروریسم پایان دهید، باید نخست پرسید که چرا تروریسم اتفاق افتاد. دلایل اصلی آن چه بود و ریشه های عمیق‌تر آن چه بود و سپس باید سعی کرد به این پرسش ها بپردازیم. کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران هم در سخنرانی خود تحت عنوان نقش منطقه ایران ثبات دهنده یا بی ثبات کننده که در ژوئیه 2017 در مؤسسه چتم هاوس ایراد شد گفت: باید روشن شود چه کسانی در این منطقه از بی‌ثباتی سود می‌برند و چه کسانی در پی تثبیت وضعیت موجود هستند. اگر ایران به سوریه و عراق کمک نمی‌کرد و بغداد و دمشق به دست داعش سقوط می‌کردند، سرنوشت منطقه در برابر یک تروریسم وحشی عنان گسیخته چون داعش چه بود؟ اگر بغداد و دمشق سقوط می‌کردند، آیا شما امروز اروپای امتری داشتید؟ طبق گزارش‌های مستند، شبکه جاسوسی آمریکا با مرکزیت اداره اطلاعات مرکزی آمریکا سیا با هماهنگی موساد در سال‌های اخیر فعالیت خود را برای رسیدن به اهداف براندازانه و ایجاد اختلافات قومی مذهبی در منطقه و حتی درون مرزهای ایران افزایش داده است. اقدامات خرابکارانه و جاسوسی و ضد امنیتی آمریکا و اسرائیل به شیوه‌های مختلف از جمله نفوذ مستقیم عوامل و عناصر جاسوس، دادن کمک‌های مالی به منظور استفاده از گروه‌های معاند و استفاده از افراد فریب خورده برای ایجاد آشوب‌های خیابانی و پخش شایعات و تشدید جنگ روانی انجام می‌شود. نکته مهم در نگاه به این واقعیت‌ها این است که برای مبارزه با ناامنی می‌باید ریشه‌های آن را خشک کند. خیلی سپاسگزارم از همراهی شما شنونده های گرامی و ارجمند در نخستین گزارش ویژه پیرامون مؤلفه های امنیت پایدار در منطقه از دیدگاه مقام معظم رهبری و ریشه های ناامنی در منطقه پرداختیم. انشالله شنبه هفته آینده باز هم این موضوع را ادامه خواهیم داد. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
خب اینک از علاقمندان برنامه گلچین موسیقی دعوت میکنیم که این برنامه را بشنوند.
سفر کردم
در زمین ما،
دنیا گذران و کار دنیا گذران،
عاشق دربار شاهم من ز کابل می روم در گل سر.
گلچین موسیقی
ور هیچ نباشد چو تو هستی همه هست. به نام خدا. سلام و درود به همه شما همراهان برنامه گلچین موسیقی، روزتان بخیر.
شماره های برنامه که هر روز اعلام میکنیم 3826 در ایران و 0794-71-7144 در افغانستان برای پیامک های شما. و آغاز برنامه امروز با صدای شما شنونده های عزیز.
سلام علیکم. یک آهنگ می‌خواستم از شهرام شکوی، امرالله مزارزه‌ای.
آهنگ خواستن با صدای شهرام شکوهی، ولی مشخص نکردن کدام آهنگ خواستن. ما با سلیقه خودمون آهنگ مدارا از این هنرمند تقدیم شما میکنیم.
بیا با من مدارا کن که من مجنونم و مستم، اگر از عاشقی پرسی بدان دلتنگم هستم. بیا با من مدارا کن که دل غمگین و جان خسته، اگر از درد من پرسی بدم لبا فرو بستم. بیا از مجنونم و مستم به پای تو نشستم، آخر زبدی هات بیچاره شکستم. Ooh.
آهنگ مدارا را شنیدید با صدای شهرام شکوهی. انشالله که لذت برده باشید. با ما در برنامه امروز گلچین موسیقی همراه باشید. فاطمه بدخشی پیامک روان کردن. سلام میگم به برنامه گلچین موسیقی و همه عوامل خوب این برنامه. امیدوارم که صحتمند باشید و یک آهنگ درخواستی داشتم با صدای احمد ظاهر که این آهنگ تقدیم میکنم به پدرم که از ما دور است و از طرفداران احمد ظاهر است. آهنگی با صدای احمد ظاهر در این لحظه تقدیم میشه به شما دوست عزیز و پدر بزرگوار شما. انشالله که بشنوید.
تو با یک دشت پر از گل، تو با یک شهر طلایی، تو با یک دست پر از می، تو با یک عاطفه میمانی، تو با یک دشت پر از گل، تو با یک شهر طلایی، تو با یک دست پر از می، تو با یک عاطفه میمانی، تو با یک عاطفه میمانی.
برنده تو باید نور زرد شد تو باید عاطفه میمونی تو باید عاطفه میمونی تو باید دشت پر از گل